میرم تمام ساک و وسایلش رو پخش میکنم وسط اتاق. نه این کارم نمیکنم دیگه، اصلا کار به کارش ندارم، جواب سلامش هم نمیدم. علی به جان خودم اصلا یه کارم میشه کرد، زندگیم ازش جدا میکنم. والا وقتی آدم یه همخونه اینجوری داره که بی نظمه نامرتبه ها، چه اصراری آدم باش زندگی بکنه؟ ولی یه وقتایی هم خدا میذارم جای اون، مثلا اون بیاد وسایل من رو بخواد جا به جا بکنه. مثلا فکر کنید من عطرم رو میذارم توی کمدم، خب بعد اون عطر من رو برداره بذاره یه جای دیگه، بعد من یه قرار مهم دارم، عجلم دارم، دنبال عطرم میگردم و پیداش میکنم. خیلی شاکی میکنم، خیلی شاکی میشم، خیلی خیلی علی نوبخت و بدجنسی. به خدا، یعنی این وقت شب من همیشه خواب بودم و داشتم صفا میکردم، این وقت شب ذهن ما رو درگیره چی کردی؟ درگیره این که اگه رفیق تو بی نظم بشه تو چی کار میکنی تو چی کار نمی. بچه ها کلن نظم چیز خوبیه به نظر من، اما به شرطی که خلاقیت رو از آدم نگیره. انضباط داشتن یعنی یادت نره چه کارهایی باید انجام بدی و زمان تو از دست ندی. اما اگه از اون ور داستان بهش نگاه کنیم که باید خودمونو بذاریم تو چارچوب و ازش بیرون نزنیم، کلن چیز قشنگی نیست. ولی من نظم و انضباط رو تو برنامه ریزی میپسندم. نیست که خودم 43 سال با نظم و انضباط برنامه ریزی کردم و همه چیزم رو پیش بردم. به خاطر همین واقعا فکر میکنم اگه نظم نباشه چقدر کار آدم میلنگه و چقدر آدم اذیت میشه. خوشم میاد که ستاییتون هم همینجوری سر تکون میدید به نشانه یه تایید. خیلی متشکرم. شما هم نظرهاتون رو با ما به اشتراک بذارید.
آقای اینانلو میگه این که این وسایل نظم داشتن رو شما باید زودتر اطلاع میدادی، حالا هم مرتب کردن دوباره این وسایل دست خودت رو میبوسه. ممنون از برنامه خوب شما، دوستدار شما یونس 14 ساله از ندن.
اسماعیل ابراهیمی از شهرستان ششت مد، اگه درست گفته باشم، اگه اشتباه گفتم که من رو ببخشید، نوشته داش ابوالفضل مثل شیر یه قرش میکنه، بعد یه دست کتک به آقا شلخته میزنه، بعد از پنجره پرتش میکنه بیرون، دو تا قرص خواب میزنه به بدن میخوابه. بابا به خدا من اینجور آدم نیستم.
عوامل اینجا شب نیست. راجع به سوال برنامه میخواستم بگم که آقای نالو به دوستش میگه که از جام تکونم نمیخورم و من از اتاق شلخت و بی نفوشم نمیاد و دوست دارم اتاقم مرتب باشه. از سر جفاری هستم یا از داخل از شهرستان برم سندوه پدرم از این جفاری.
انوشا برای ما نوشته سلام، متاسفانه منم نظم وسایلم در بی‌نظمی، اگه کسی دست بزنه یعنی عصبانی میشم و با عصبانیت دوباره همه چیز رو به هم می‌ریزم. فکر کنم همین کارو بکنه، نمیدونم واقعا منم مثل شما عصبانی میشم همه چی رو به هم می‌ریزم یا نه، نمیدونم. پیامک دیگه بخونم نوشن با سلام و وقت بخیر. من اگه جای آقای نالو بودم همکارم به همکارم میگفتم باشه بی نظم باش. من فکر کردم کار زیاد نمیتونی درستش بکنی و کمکت کردم. همین، ممنون از برنامه‌تون. ما خیلی متشکریم از پیامک شما. یه چیزی هم بگم، میگن که در بی نظمی رازها و دروغهایی نهفته است که میخواییم الان بریم این بخش رو تقدیم شما بکنیم با اجرای سرکار خانم سمانه مبلغ حسینی. زودی برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
رازها و دروغها.
باور بفرمایید از این دیگه واضح تر نداریم، از این دیگه شفاف تر وجود نداره. شما نظم نداشته باشی کلن عقبی، نه فقط از زندگی بلکه همون زندگی بهترین واژه است که همه چیز رو در بر میگیره. شما کلن از همه چیز عقبی. من سمانه مبلغ حسینی در همین بامداد با کلی راز و دروغ در مورد بی‌نظمی با شما. دروغ براتون آوردم. چه دروغی؟ من نمیدونم کی گفته اونایی که بی نظم و شلختن افراد باهوش و خلاقین. نه، کی گفته اون آدمو بیارید به من نشان بدهید. منظورم بی نظمی خونه و محل کار و اتاق و ایناست. کسی که هر چیزی رو بر میداره نمیذاره سر جاش، در طول روز باید ساعتها دنبال وسایلش بگرده، چون نمیدونه هر چیزی رو کجا گذاشته که صاف بره از همونجا برش داره. دروغ بعد، میگن اونایی که خیلی منظمن و تمیزن زیادی مطب خشخاش میذارن و وسواس دارن. خود چه ربطی داره؟ آخه مگه طرف دستمال دستش گرفته شبانه روز خونشو میسابه؟ من عاشق اینایی‌ام که وقتی وارد اتاقشون میشی، وقتی وارد منزلشون میشی، آی بوی تمیزی میده، همه جا مثل دست گل میمونه و از تمیزی برق میزنه. بله؟ یکی داره این وسط میگه چرا؟ چون من یه خانومم. نخیر، مگه نظافت مربوط میشه به جنسیت؟ مگه تمیزی یا مرتب بودن مرد و زن میشناسه؟ چه بسیار آقایونی که دانشجو هستن و منزل اجاره‌ای دارن، خیلی هم تمیز و مرتبن، کتاب و جزوه و دفتر و قلمشون مرتب سر جاش چیده شده، اتاقشون عین دست گله، همه چیزشون مرتبه، لباساشون منظمه، لباساشون هم روی چوب لباسی آویزون شده. از درم که وارد میشن هر چیزشونو شوت نمیکنن یه طرف. بله، دخترم داریم که تا ساعت 12 ظهر خوابه، بعدم که پامیشه غر میزنه که چرا به من میگی اینجا تو جمع کن. هرچی هم میخوره میذاره همونجا توی سینک ظرفشویی که بعدی اومد دستش درد نکنه، همین که سرپا وایساده وسایل خانومم بشوره. بله، از این دخترام داریم. پس دیدین که نظافت ربطی به جنسیت نداره، اینم یه دروغه که بین ما جا افتاده. اما بریم سراغ رازها. یکی از چیزهایی که آدمها رو منظم و مرتب میکنه تربیت دوستان. این پرانتزو من نمیخواستم اینجا باز کنم، ولی مجبورم که پرانتزو باز کنم. همینجا پرانتز باز. روی صحبتم با مامانای محترمه که پیشا پیش روزشون مبارک باشه. من عاشق همتونم. همینجا دست همتونو میبوسم. مادر جان، بذار پسرت، دخترت خودش کاراشو انجام بده، بذار مسئولیت اون فسقل اتاقشو خودش به عهده بگیره، لباسای کثیفشو خودش جمع کنه ببره بشوره. آخه یعنی چی که کمد لباسشو شما مرتب میکنی؟ خب این پس فردا دیگه دست به سیاسفید نمیزنه، چون اصلا بلد نیست که دست به سیاسفید بزنه، مخصوصا این روزایی که داریم به خونه تکونی عید و نظافت منزل نزدیکتر میشیم. آدمایی که به نظم شخصی اهمیت میدن همونایی هن که به نظم ذهنی هم بها میدن. یعنی اینا هر کاری که بخوان انجام بدن اول هدف گذاری میکنن، بعد برنامه ریزی میکنن، بعد یه جایی هم کاراشون رو یادداشت میکنن تا یادشون نره. یعنی ذهنشون طبقه بندی شده و منظمه. اینا توی زندگیشون پیشرو و خلاقن، نه تنها از زندگی عقب نمیمونن، بلکه همیشه توی کاراشون جلو هم هستن و هیچ وقت هم وقت کم نمیارن. پاینده باشین و منظم و برقرار.
خیلی خیلی متشکریم. بامداد همه شما به خیر باشه. 140 دقیقه و 35 ثانیه بامداده و ما با برنامه اینجا شب نیست همراه شما هستیم. یک میهمان بسیار گرانقدری داریم پشت خط ارتباطی برنامه، سرکار خانم میترا مهریپور از ترانه سراهای جوان و خوش‌ذوق کشورمون. خانم مهریپور سلام به شما، بامدادتون به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، شبتون بخیر. هرچند که انگار اونجا شب نیست و ممنون
باشید. خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. خانم مهریپور، ترانه های شما رو خیلی از خواننده های بنام خوندن، مطمئن من میخواستم خود شما یه محبتی بکنید برای ما، خودتون رو بیشتر معرفی بکنید، اینکه از چه سالی ترانه سرایی رو به شکل حرفه‌ای آغاز کردید، با چه خواننده هایی کار کردید و بعد برسیم به سوالاتی که من از شما خواهم پرسید.
بزرگوارین، ترانه سرایی رو که خب از سن خیلی کمی شروع کردم، یعنی نه به طور حرفه‌ای، اما همیشه کسایی که توی بخش شعر و ادبیات به طور حرفه‌ای فعالیت میکنن از سالهای خیلی دور با این زمینه در ارتباط بودن.
بله.
و کم کم این اتفاق براشون گسترده تر و جدی تر شده. من از سال 95 شروع کردم با کاری که توی آلبوم آقای رضا صادقی داشتن، فرض محال استارت کاریم بود، با بعد همکاری با برندها و خواننده های مطرح که همش لطف خداست. فکر میکنم خیلی ها هستن که خیلی استعدادهای بیشتر و تلاشهای بیشتری میکنن، اما خب لطف خدا شامل حالم شده، تونستم با خیلی ها همکاری داشته باشم، از جمله رضای صادقی، مجید اخشابی، مازیار فلاحی و خیلی از خواننده هایی که خدمتشون عادت دارم و منت به سر ترانه هم گذاشتم.
بسیار همالی. بعد برای اینکه به شکل حرفه‌ای در حقیقت ترانه هاتون رو در اختیار خواننده های بنام قرار بدید، چه کردید؟ دوره‌ای، کلاسی در حقیقت در محضر اساتیدی بودید یا خیر؟
هر سال که من خیلی پیشنهاد میکنم به دوستانم، به کسایی که در روز خیلی پیش میاد که بهم دایرکت بزنن، با هم تماس بگیرن، بپرسن که از کجا شروع کردی و اصلا کارگاهی رو سفری کردی، من همیشه پیشنهاد میکنم که خوبه که هر کاری رو اصولی و طبق چارچوبی انجام بدیم. اما ترانه برای من بیشتر نگاه تجربی داشت و سعی کردم با مطالعه و اتفاقهایی که توی روزمرم ایجاد میشه اون را آمیخته بکنم با مسائل فنی که سعی کردم تو دوران دبیرستان و دانشگاه خودم ریز ریز جمع‌آوری بکنم، برام اتفاق افتاد و متاسفانه حالا یا خوشبختانه دوره‌ای رو سفری نکردم، اما به تدریج این قضیه برای من هی نگاه فنی تری پیدا کرد چون خودم دنبالش رفتم. حتی که وقتی چیزی رو خودت پیش میری و خودت سعی میکنی چم و خمش رو یاد بگیری، هم برات خیلی ارزشمندتره، هم توش اتفاقات بهتری برات میفته.
خیلی متشکرم. خانم مهریپور، گفتید که خیلی ها میان توی دایره که از شما میپرسن که چجوری شروع کردید، از کجا شروع کردید. سوال بعدی من اینه که جوانهایی که علاقمند به ترانه سرایی هستن و میخوان شروع بکنن، شما پیشنهادتون چیه و به نظرتون از کجا و چجوری باید شروع بکنن؟
چیزی که برای من خیلی این روزها خیلی باهاش مواجهم و ناراحتم از این موضوع، چون خودم با اینکه از صفر صفر شروع کردم، کارگاهی رو سپری نکردم و بدون تعارف راهنمایی نداشتم، میبینم دوستانی هستن که بهشون حق میدم. خلاصه هر کسی دوست داره از یک جایی یک کمکی بگیره، ولی باید بپذیرند که هیچ منتقدی از خودشون نمیتونم دلسوزتر برای کاراشون نیست. اگر کارهایی که مینویسن با، حالا من همیشه یک کتابی رو معرفی میکنم، کتاب مبانی ترانه سرایی آقای کریمی هستش که نمیدونم حالا بعد اسمشون بکم یا نه، ولی کتاب بسیار مفیدیه و هر آنچه که یک ترانه سرا باید بدونه رو از حالا شروع کار آموزش میده و میتونن از اینجا شروع کنن و ترانه هاشون رو ارسال نکنن به ترانه سراها، چون اونی که باید نقد کنه و اونی که باید چم و خم کارشون رو بهشون توضیح بده فقط خودشونن. کاراشون میتونن بنویسن و با آثار درست و استاندارد مقایسه بکنن و این آزمون و خطایی که باعث اتفاقات بزرگ میشه.
خانم مهریپور، کلن وضعیت ترانه ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی خواننده ها و ترانه هایی که میاد به بازار، نظر شما راجع به ترانه هاشون چیه؟ ببینید در گذشته مثلا وقتی ما ترانه رو میشنیدیم، هم خواننده صدای بسیار درجه یکی داشت، هم آهنگساز و تنظیم کننده کارش رو بلد بود، و هم شعر بسیار قوی بود، جوری که با گذشت تمام این سالها هنوز که هنوز برخی از خاطرات، برخی از ترانه‌های قدیمی در ذهن همه ما هست، میخونیمش و زمزمش میکنیم و کیف میکنیم. ولی متاسفانه به نظرم میرسه که در دوره فعلی ترانه‌هایی که تولید میشه و میاد به بازار، نمیخوام بگم همشون، ولی واقعا بخش زیادیشون از این ویژگی محروم هستن. چرا؟
من بسیار کمترینم که در این باره اظهار نظری داشته باشم، چون در ابتدای یک راه بسیار طولانی هم و مسلما خودم نیاز به آموزش و نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارم. ولی چیزی که برداشت میکنم از اتفاقات این روزها که شاید یک وقتهایی خودم هم شاملش باشم اینه که ما وقتی مواظب زبانمون نباشیم، وقتی کلماتی وارد زبان ما بشه که برای ما نیست و ادبیات گفتاری ما ادبیاتی نباشه که مراقبش باشیم، ناخودآگاه خواه ناخواه این زبان، این ادبیات، این لفظ ها وارد ترانه های ما میشه. وقتی نگاه ما به هنر نگاه بیزینسی باشه، 100% اتفاقات توش میفته که از هنر فاصله میگیره. بله، ما این روزا کارهایی رو داریم که مثل قدیم نیست. ترانه سرا و شاعر این تایم رو که باید برای کار بذاره نمیذاره، و نگاه فقط اینه که یک کاری یک شبه ره فت ساله بره و اتفاقات بزرگ براش بیفته. نمیتونیم گریبان یک نفر رو بگیریم، از خودمون شروع کنیم که توی مکالمات روزمرمون زیاد مواظب زبانمون نیستیم، از کسانی که میتونن محافظت بکنن. و بله، ادبیات هم خب مسلما مستلزم میشه و من راضی نیستم از اینجا. خودم خیلی تلاش میکنم کارهایی رو که مینویسم چیزی رو فدای چیزی نکنم. اگر قرار ماهی کاری رو ماهی مثلا 10 تا کار آماده کنم، ماهی 2 تا کار بنویسم، ولی سعی کنم تا جایی که میتونم اون اتفاق رو تو کارم داشته باشم. اگر من نتونم چیزی رو به موسیقی اضافه بکنم، بهتره که ننویسم، چون هیچ چیزی بهش اضافه نکردم. برای چی یک زمانی رو از یک مخاطب ضایع بکنم؟
خانم مهریپور، شما آذر ماهی که نیستید؟
نه، مهر ماهی هم.
مهر ماهی هستید. خیلی متشکرم. در پیرو صحبتی شما میخواستم بگم من مخاطبم نقشم خیلی مهمه ها، یعنی نباید روحم رو و گوشم رو در اختیار هر صدایی، هر ترانهی و هر موسیقی قرار بدم. من مخاطب وقتی که از هر ترانهی، از هر صدایی و از هر ملودی و موسیقی بدون آگاهی استقبال میکنم، متاسفانه اتفاقی میفته که امروزه گریبانگیر موسیقی کشور ماست. خانم مهریپور،
شما جسارتا بپذیرید که یک وقتهایی یک سری از کارها تو فضاهایی به ما تحمیل میشه و ما باهاش مواجه میشیم. و اگر من حالا خودم رو هنرمند نمیدونم، من هنرمند مواظب این اتفاقی که داره ناخودآگاه گریبانگیر میشه، داره موج موسیقی رو عوض میکنه نباشم، ما در سالهای آینده چیزی به نام ترانه و شعر دیگه نداریم و این خیلی ناراحت کننده. و
بله، همینطور. خیلی متشکرم خانم مهریپور. موضوع برنامه میگم شب ما نظمه. و میخوام ببینم که شما چقدر در زندگیتون نظم دارید. برخی ها هستن که اعتقادشون اینه، میگن که ما در نهایت بی نظمی یک نظمی در زندگیمون وجود داره. میخوام ببینم شما هم اینجورید یا خیر؟ معمولا هنرمندا اینجوری هن خانم مهریپور.
بله من به اون وضعیت ها فقط میتونم بگم هر مجموعه بسیار نامنظمی، فکر میکنم توی علم معماری تعریفی برای این قاعده هست، هر مجموعه بسیار نامنظمی باز هم یک نظم ساختاری داخلی داره.
بله.
چقدر خوبه که منی که شاعرم چقدر اسم برنامه‌تون رو دوست دارم. بله، اینجا واقعا شب نیست برای ماها، خیلی وقتا شب نیست.
بله.
خیلی وقتا زمان میگذره و متوجه شب نمیشیم. به همین شب بیدار موندنه و تلاش کردنه که خیلی هامون اعتقاد داریم که بهترین کارهامون رو توی شب‌ها نوشتیم، ناخودآگاه باعث میشه که اون نظم واقعی روزمون به هم بریزه.
بله.
ولی من همه تلاشم رو میکنم که تو این قضیه مدیریت بکنم، چون به هر حال ما هر کاری که میکنیم، هر اتفاقی رو ایجاد میکنیم، در درجه اول باید یک انسان استاندارد و سالم باشیم، اگر نتونیم جسممون رو محافظت کنیم ازش، اگر نتونیم مدیریت زندگیم رو داشته باشیم، ناخودآگاه اون اتفاق خراب میشه. ولی باید پذیرفت که با همه آرمانگرایی ها و شعار ها ما هنرمندها عده کثیرمون بسیار منظم و سبیداریم.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم مهریپور. شما اهل استان زیبای گیلان هم هستید، درسته؟
بله.
بسیار همالی، خیلی متشکرم از این که امشب وقتتون رو به ما دادید و خوشحالی گفتگوی با شما خیلی در حقیقت به من چسبید و کیف کردم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
ممنونم از شما و اعتمادتون.
خواهش می‌کنم.
من هم سپاسگزارم.
متشکرم. حسن ختام گفتگوی من با شما پخش ترانه است با صدای مجید اخشابی که ترانش رو شما سرودید.
باعث افتخار منه. زنده باشید. خیلی ممنونم از مجید اخشابی بزرگوار، دکتر مجید اخشابی که همیشه به من لطف داشتن و همیشه باعث اتفاقات خوب شدن.
زنده باشید. خیلی متشکرم. ما هم از همینجا با اخشابی سلام میکنیم، امیدواریم که صدای برنامه ما رو بشنون. خدا حافظ شما خانم مهریپور.
ممنونم. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا حافظ.
ای عشق که مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ‌تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای تا همیشم، هر جا که تو رو حس میکنم دیوونه میشم، بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم؟ ای عشق، ای عشق، خنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق خوشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق.
این گپ و گفت بامدادی نوبت توئه که نظرهاتو بگی. اینجا شب نیست.
شب نیست.
سلام، شب شما بخیر. به نظر من آقای اینالو فکر نکنه همچین آدمی باشن که توی مسافرت که برای خوشگذرونی میرن عصبانی بشن. خیلی راحتن و اینکه احساس میکنم خودشونم یه طورای همینجوری هستن. حمیدرضا هستم از بیجار، در خدمتم یا هست.
بله خیلی متشکر از حمید رضا از بیجار. منظورش این بود که منم شلخته و بی نظمم و گفه میکنم خودشم اینطوری باشه. خیلی متشکرم، شبتون عالی، همه بالا سر حال قبراق، تو رو خدا غم و غصه نخورید، بالا باشید، بالا بالا بالا.
حالتون بخیر. این دو شب نیستید اول فرز اینانو جواب رفیقشو که همه جا رو دیستفاد کرده بود و ایشون جمع جو کرده گفته که چرا جمع کردی من همون جوری دیست داشتم، جوابو اینجوری میده، میگه که عزیز من موقع که جمع باشه بهتره، ولوی شلختگی خوب نیست، سعی کن که همه چی سر جای خودش بذاری و خیلی تاکید میکنه بهش، میگه که سعی کن برنامه ریزی رو یاد بگیری. مایده ایام فرند هستم از تهران.
خیلی متشکریم از شما خانم مائده، ولی خیلی هم امیدوار نباشید که من اینطوری باشم. به خدا، یعنی خیلی اعتماد نکنید که ابوالفضل اینالو که میشنه پشت میکروفون رادیو همون ابوالفضلی باشه که مثلا مسافرت میره. نه، بعضی از آدم ها در زندگی خصوصی خودشون، در حریم و خلوت خودشون، یه رفتارهایی دارن که بله با اون چی که نشون میدن خیلی متفاوته. بریم به سراغ حامد نجفی، راننده تریلی از قائم شهر. نوشته سلام به آقا ابوالفضل، سالار گوش رفیق تو باید میگرفتی میخ میکردی به دیوار با خیال راحت یه چایی میخوری. اولا که حامد جان سالار خودتی، دو این که یا دیگه ترانه معروفی افتادم که میگه آی برم راننده رو اون کلاج و دنده رو، گاز و فرمون رو ببین شور و حال بنده رو.
مو شب بخیر میگم به تیم انرژی اینجا شبی سر کاپتان تیم قیاسم هستم از دبشهر و تهران تماس میگم. بنده میگم دست بد نکنه سپاسگزار هم، بیا بنشین عزیز دمی کنارم، تو دادی نزد رفیق به کار و بارم، با این کارت میگم من شرمسارم، شبتون به مهر به قول مجید دلی، خدا نگهدارم.
بله خیلی متشکریم. یه یادی هم شد از مجید عسکری. علی من یه چیزی میخوام بهت بگم، علی نوبر، من با رفله نور سر تو کار دارم که تو هر هفته با زندگی من کار داری، یه بار گیر میدی به نظم انضباط ما، یه بار گیر میدی که اگه ابوالفضل در فضای مجازی یکی بیاد تهدیدش بکنه بیا جلو در سازمان چه اتفاقی براش میفته. یک بار من به تو گفتم علی چرا وقتی میای سر برنامه شونه به موهات نمیزنی؟ خداییش حالا گفتم کدوم مو؟ قربون شکلت بشم، یعنی سری داره که مپرسا، ماشالله نور وقتی بهش میخوره از چند جهت انعکاس پیدا میکنه. خیلی متشکرم، دم همتون گرم که اینقدر باحالید و این وقت بامداد ما هم سر کیف میارید. میخواییم یه بار دیگه بریم سوال موضوع برنامه امشب رو در قالب یک بخش نمایشی تقدیم اونهایی بکنیم که شاید خیلی در جریان موضوع برنامه ما نیستن.
فقط اگر جای من بودید. چشماتون رو ببندین و تصور بکنید که کرونا کلکش کنده شده و ابوالفضل اینالو گوینده همین برنامه با یکی از آقایون همکار به سفر کاری میره. تو هتل هم اتاق میشن و بعد دو روز ابوالفضل متوجه میشه که همکارش به شدت شلخته است، همه چیز رو به هم ریخته. حالا ابوالفضل برای اینکه خجالتش بده توی فرصت باریک وسایل طرف رو مرتب و منظم میکنه. همکارش که برمیگرده عصبانی میشه که چرا این کارو کردی؟ من تو همین بی‌نظمی کارم منظم پیش میره. آقا نظم من تو بی‌نظمیه. زود باش همه چی برگردون سر جاش. به نظر شما تو این لحظه ابوالفضل چه ریختی میشه؟ چه صدایی از خودش در میاره؟ چی باید بگه؟ اصلا شما